بکنم. من چه کار بکنم که شبکه کلمه بی عرضه هست و نمیاد با شما مناظره بکنه؟
آقای خلیفه دوم، هر کسی گفت فقط قرآن
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نکنیم؟ اون شامل کتمان.
اگر میتونید جواب سوال منو بدید، من معتقدم قرآن و سنت کنار یک دیگر، نه قرآن بدون سنت، نه سنت رسول الله.
گفتید پیامبرم قبول کردی، گفتید نماز بخونید خوندید، از حج اومدید، اما الان دارید که سرموز به عنوان خلیفه و جانشین مشخص میکنی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. مولانا صاحب رسم الزمان، عرض سلام و وقت بخیر در خدمت شما گرامیان بینندگان برنامه تریبون آزاد از شبکه جهانی حد غلی عصر. امیدوارم که در هر کجا که هستید موفق و پیروز باشید. خب فردا سال روز ورود ولی نعمت اهل قم حضرت معصوم سلام الله علیها به شهر قم است. به همین مناسبت در ابتدا من روایتی رو از کتب اهل سنت در فضیلت این بانوی جلیل القدر و مکرمه برای شما بخونم. کتاب فصل الخطاب به وصل الاحباب، آقای خواجه محمد پارسا از علمای سرشناس اهل سنت. فصل الخطاب به وصل الاحباب من عمدة الابدال و قدوة الاقطاب، از خواجه محمد پارسا علیه صحائب الرحمه صباحاً و مساءً. در صفحه 443 این کتاب میاد راجع به حضرت معصومه صحبت میکنه که عده‌ای گفتن که مثلا وفات امام حسن عسکری یا کنیزه‌ای به نام سمانه دختر یا همسرشون در قم بوده. میگه ولیس به صحیح و انما صحیح، اونی که درست است، ان مشهد محل شهادت هم گفته. با بعضی از نقل‌ها حالا شهادت به حساب میاد، محل شهادت فاطمه بنت موسی بن جعفر در شهر قم است. وقد نقل عن الرضا علی ابن موسی رضی الله عنهما، از رضا امام رضا علیه السلام ولی نعمتمون نقل شده که فرمودند من زارها فله الجنه، هر کس به زیارت این بانو برود فله الجنه، بهشتی است. زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها به فرموده امام رضا علیه السلام به نقل علمای اهل سنت بهشتی شدن. جایگاه بسیار والای حضرت معصومه سلام الله علیها داره. از جمله روایتی که از امام کاظم علیه السلام در کتب شیعه آمده، از امام صادق علیه السلام عذر میخوام، ورویان عدت من اهل ری، گروهی از اهل ری چنین روایت کردند که دخلوا علی ابی عبدالله علیه السلام محضر امام صادق علیه السلام مشرف شدند و قالوا نحن من اهل ری، گفتن ما اهل ری هستیم آقا جان. حضرت فرمودند مرحبا به اخواننا، درود بر برادران ما، من اهل قم، برادران قمیمون. اینا گفتن آقا ما از اهل ری هستیم. دوباره حضرت فرمودند که درود بر برادران ما از اهل قم. همین تکرار شد. بعد فقال، حضرت فرمودند که من متعمدن دارم راجع به قم صحبت میکنم، ان لله حرما و هو مکه، خدای متعال حرمی دارد که اون مکه است، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حرمی دارد که اون مدینه است، امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام حرمی دارد که آن کوفه است، و ما هم حرمی داریم و هو بلدت و قم، که حرم ما اهل بیت شهر قم است، و ستدفن فیها امرأت من اولادی. امام صادق فرمودند به زودی دخزنی از ذریه من در اونجا دفن خواهد شد، تسمى فاطمه، نامش فاطمه است، فمن زارها وجبت له الجنه، هر کس به زیارت این بانو برود بهش برش واجب میشه. بعد راوی میگه و کان هذا الكلام من، این کلام از امام صادق علیه السلام قبل از ولادت امام کاظم پدر حضرت معصوم سلام الله علیه ما بود. و کان هذا الكلام من قبل ان یولد الکاظم علیه السلام، قبل از اینکه امام کاظم متولد بشوند امام صادق علیه السلام وعده دفن حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم رو داده بودند. جایگاه این بانو خیلی بالاست که حالا اگر ما بخوایم راجع بهشون صحبت بکنیم باید مفصل صحبت بکنیم، ولی خب امشب برنامه تریبون آزاده و میخوایم بیشتر تماس‌های بینندگان رو داشته باشیم. اتاق فرمان آقای سید امین از آلمان اولین بیننده ما هستن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای ابوالقاسم، صدای بنده رو داریم؟
بله. علیکم السلام و رحمت الله.
بس ان شاء الله.
متشکر.
آقا من دفعه پیش که شما در برنامه تریبون آزاد بودید تماس گرفتم، یک سوالی پرسیدم در رابطه با حدیثی که در باب رضیت الخمیس وارد شده.
بله بله بله، من رفتم روایت رو پیدا کردم، اگر از در طبقات کبرای ابن سعد بود روایت.
بله.
حالا اگر باز بکنم بحث فی النصوص طبقات الکبرا، اگه پیدا بشه روایت در طبقات الکبرا، بله اینجاست. اتاق فرمان لطف کنن در همون روایت مربوط به حدیث قرطاس در کتاب طبقات الکبرا ابن سعد جلد 2 صفحه 243 روایتی رو نقل میکنه که اخبرنا علی بن ابی طالب، سنی ها اینطور نقل کردن، ما اعتقاد داریم این روایت تحریف شده است، اما بخشی از بخش‌های این روایت از باب الزام بر ضد اونها به کار میره. پیغمبر وقتی سنگین شدن فرمودن علی جان برای من یک طبقی بیار، اکتب و فیه ما لا تضل امتی بعدی، که امت بعد از من گمراه نشه. همون حدیث قضیه قرطاس دیگه. قال فخشی تو ان تسبقنی نفسه، ترسیدن پیغمبر از دنیا بره. فقلت انی احفظ ذراعا من الصحیفه، گفتم یا رسول الله من از صحیفه برای شما بهتر حفظ میکنم، شما میخواهید بنویسید من حفظ میکنم هرچی بفرمایید. فکان رأسه بین ذراعی و عضدی، موقعی که درخواست کردن این صحیفه رو چجوری بود؟ سر حضرت بین ذراع من و عضد و بازوی من و کتف من بود. دقیقاً تو هم
از لحاظ سندی این بر اهل خلاف اینو قبول دارن، از لحاظ سندی،
از لحاظ سندی در همون سیاق حدیث قرطاس اومده، سندشو من کار نکردم، خود این روایت هم ما شیعیان ادامهش رو قبول نداریم، اما اون کسی که این روایت رو جعل کرده یه قصد و غرضی داشته، یه سری داستانی که بوده رو ورداشته یه چیزی کنارش چسبونده. ما حداقل میگم آقا در کتاب‌های شما ما در حضرت علی اونجا بوده به عنوان احتمال میشه مطرحش کرد، شما یکی که میگید آقا حضرت علی نبوده، نه حضرت علی بوده، سر پیغمبرم در دامنش بوده، اینم رو بعد شما حداقل به عنوان یک احتمال میتونید بر ضد سنی مطرحش کنیم.
درسته. بعد ای اجازه بفرمایید یک دو تا سوال دیگه هم داشتم اگه
بفرمایید.
وقتی که استدلال میشه به این آیه لا ینال عهدی از ظالمین، اگه درست یادم باشه قسمت آیه رو، که عهد امامت به کسی که ظلم کرده باشه نمیرسه، بعضی از اهل خلاف این آیه مرتبط با حضرت یونس رو میخونن که سبحانک انی کنت من الظالمین. البته من میدونم که حضرت یونس از فرزندان و ذریه حضرت ابراهیم نیست، ولی میخواستم ببینم که چه جوابی در این رابطه میشده، چون نه خب میگن امامت به شورا، بعد ما میخوام بگیم که نه امامت عهد خداست به شورا نیست، چه ردی میشه؟
جوابش خیلی ساده است. وقتی که ما با عقل برامون ثابت شده که پیغمبر باید معصوم باشه، هر چه که در قرآن بیاد راجع به مسئله انتصاب ظاهری ظلم به اولیای الهی. مثلا حضرت موسی گفته که چی؟ قال هذا من عمل الشیطان. از یونس علیه السلام نقل شده که چی؟ سبحانک انی کنت من الظالمین. راجع به حضرت آدم، اینها به ظلم اصطلاحی ما حمل نمیشه، به ظلم لغوی حمل میشه. یعنی چه ظلم لغوی؟ یعنی وضع الشیء فی غیر محله. جور دیگه براتون بگم، حضرت نوح، حضرت موسی وقتی که به اون قبطی ضربه زد و دستشو بلند کرد شوید دعا کردن، اون قبطی مرد، حضرت موسی چی گفت؟ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. از امام رضا علیه السلام مأمور زال کرد، ظاهرا روایت از امام رضا علیه السلامه که آقا اینو چی میگید؟ حضرت فرمودن که ظلمت نفسی، یعنی این شهر شهر کفاره، من کافر نیستم، جای من اینجا نیست. ظلمت نفسی، اومدم جایی که جای من نبوده، حالا وظیفه‌ای به محول شده، کاری بود باید میومدم. فاغفر لی غفره در لغت معنی ستره، منو پنهان کن، من اینجا جایی بلد نیستم، منو پنهان کن این شهر. این ظلمی که در آیاتی میاد که به اصطلاح به انبیا نسبت داده شده دقیقا مثل چی میمونه؟ دقیقا مثل این که در قرآن مده خدا دست داره. خب ما با عقل میدونیم خدا دست نداره. در قرآن اومده خدا چشم داره، عقل میگه خدا نمیتونه چشم داشته باشه. بله خدا بصیر هست بلا چشم، بصیر هست، اما اون کلمه عینی که اومده یا اعیانی که اومده، نه اینکه خدا چش داره، کنایه از بصیر بودن خداست. اینا رو ما عقلمون میگه باید تعویل بکنیم. همونطوری که عقل میگه اینجا باید تعویل بشه، عقل میگه در مورد گناه چیزهایی که ظاهرش گناه انبیاس هست اونا باید تعویل بشه. جالب اینجاست در قرآن آیاتی آمده که خود سنی ها اینجا مثلا میگن باید تعویل بشه، اما این آیاتی که شیعه میگه باید تعویل بشه میگن نه اینا نه، خدا دست داره نه این نباید تعویل بشه، خدا چش داره نباید تعویل بشه. اما بعضی آیات هستش اینا به هر صورت مجبور هستن چیکار کنن؟ تعویلش بکنن.
دست شما درد نکنه. مسئله آخرم میخواستم بگم که یکی از این شیعه سلفی دعا میکرد که در سرنامه امام حسن اومده که آقا فرمودن که آقا فهمده بودن که یک از بند این بوده که معاویه بعد از خودش خلافت رو به شورا بسپاره. البته من مراجعه کردم چیزی دیدم پیدا دادم، خواستم ببینم که این ادعای شخص اولا از کجاست و دوما سند معتبر داره.
اولا اون روایت هایی که در مورد متن صلح‌نامه امام حسن علیه السلام آتش بس با معاویه مطرح میکنن هیچ کدوم سند معتبر نداره. نکته دوم وان یجعل الامر شورا یردها شورا، اصلا خود امیر المؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه میگه انما شورا للمهاجرین والانصار، این فوشه به معاویه است، اگر باشدم فوشه. یعنی چی؟ یعنی آقای معاویه تو تلیق هستی، تو اصلا لیاقت نداری نسبت به خلافت نظر بدی، حتی طبق مبنای خود اهل سنت. نکته بعد این که اهل شورا هم میشدن اهل شورا، اهل بیت رو قبول میکردن، فرقی نمیکرد، جدا از این که ما اعتقاد داریم امامت به شورا نیست، اما ممکن بود اهل بیت علیهم السلام از باب تقیه مجبور شدن گاهی اوقات یه متنی همون اصل خلافت معاویه رو من قبول نکردم، این خلافت معاویه مشروع بوده، وقتی اصلش مشروع نیست سرش هم مشروع نمیشه دیگه.
درست. دست شما درد نکنه آجا.
سر شما
درد. یه مطلب آخری هم میخواستم بگم، من یه جای خوندم که اوقات الانوار اون مجلداتش که در رابطه با مباحث قرآنی اینا جاست چاپ نشد، دلیلش چیه؟
اساسا اوقات الانوار همین اتفاقا جدید هم داشتم مطالعه میکردم، نزدیک 70 جلد بوده، خیلی از جلدهاش دست ما نرسیده، یعنی درست دست بعدی ها نرسیده تا بخواد چاپ بشه. بسیاری از مجلدات متأسفانه
یک شخصی که خیلی حالا تخصصی مباحث رجالیشو نمیخواد وارد بشه، چون من یه سری از مجلدات رو دانلود کردم دیدم خیلی مباحث طولانی در باب بحث رجالی روات داره، این مجلدات خاصیه که مثلا مطالب فقط پاسخ به شبهات مثلا طرف ایراد کرده باشه بلالت حد جواب داده باشه ایشون، یا همه کتابو باید دادن بخونه
که آیه میلانی خلاصه ابقات رو دارن که اصلا این تفسیر طول تفسیر درش نیست دیگه. خلاصه ابقاتی که آیه میلانی نوشتن این طول تفسیر درش نیستش. بله. کتاب نفحات الازهار.
شما نکنید.
خواهش میکنم. امر دیگه ای.
خدا نگهدار.
موفق و مؤید، خدا نگهدار. بیننده بعدی خانم بابایی از تبریز، سلام بفرمایید.
السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. اوقاتتون بخیر. بفرمایید.
بفرمایید. خواستم از شما سوال دارم خدمتتون داشتم. می‌خواستم علی تغییر بدونم برای اینکه ولادت امام زمان علیه السلام میگن اولین کسی که مطلع میشه برای زایمان کنار نزدیک خاتون میاد عمه ایشون بوده. چرا ابتدا که بارداری به ایشون اطلاع ندادن، بعد از اینکه اومد به سر کنار حضرت نزدیک خاتون موقع زایمان خوابشون بود، علت اینکه خب نزدیکترین میگن که جز مقربین امام حسن عسکری بود، علت اینکه موقع زایمان هم ندیده ولی سر دستی که روایت میکنه که امام زمان به دنیا آمده ایشونه، علتش چیه؟
خب حالا اولا جواب سوال اولتون معنی تقیه. تقیه به معنی از وقا یقی به معنی حفظ کردن. تقیه یعنی سپر، یعنی وسیلهی برای حفظ کردن خود. این معنی لغوی تقیه است. اما در اصطلاح به دو موضوع حالت تفسیر میشه، یک تقیه مداراتی، دو تقیه خوفی. تقیه خوفی یعنی کسی بر جان خودش یا مال خودش یا نزدیکان خودش، کسانی که جان و مال اونها رو جان و مال خودش تصور میکنه، برای اونها نگرانی پیش بیاد که اهمیت و ارزش اون نگرانی کمتر از این جان و مال باشه. در اینجا میتواند با تقیه کردن، با مطرح کردن مطلبی خلاف اون به اصطلاح درخواست درست شرعی، روش درست شرعی که دشمن ازش خواسته، دشمن اجبارش کرده باید این کار رو کنی، اگر نکنی میکشیمت، در اینجا میتونه با تقیه کردن جان خودش یا اون دوربرش حفظ بکنه. در مورد تقیه مداراتی الان بالفعل خوف و ترسی نیست، اما ممکن است در آینده خوفی ایجاد بشه. یه شخص مسیحیه، یه شخص یهودیه، یه شخص مخالفیه، معاندیه، اگر ما الان باش مدارا نکنیم بعدها ممکنه این با ما چیکار کنه، لج بشه، بد بشه، درگیری ایجاد بکنه. الان باش خوب برخورد میکنیم، بهم میگن تقیه چی؟ تقیه مداراتی. اما راجع به ولادت امام زمان فرمودن اولین کسی که مطلع شد عمه امام زمان بود، اولین شخص نه، از کسانی که در بیرون خانه بودند عمه امام زمان رو مطلع کردن آمد. چرا موقع زایمان خوابش برده؟ خب بنده خدا سنش بالا بود، عمه امام حسن عسکری است، یعنی عمه پدر امام زمان. یه شخصی میخواد بچه دار بشه، فرزند دار بشه، سنش هم حالا مثلا 30 خورده شه، مثلا عمه بزرگسالی هم داره. حالا تصور کن این از زن سن بالا نصف شب نیم ساعت چرتش بزنه، طبیعیه دیگه، چرا خوابش برده؟ اینکه چه خاصی نداره. اما ما در قرآن یه آیه‌ای داریم که بعضی وقت‌ها خدای متعال خواب به چشمان برخی میندازه، از یغشیکم و ناس امنتن من، خدای متعال برای شما مؤمنین در جنگ بدر خواب به چشماتون آورد، یغشیکم و ناس، شما رو این چرت در بر گرفت. امنتن من برای چی؟ برای اینکه شما یه احساس آرامشی داشته باشید. حالا فرض کنید این بانو میدونه امام زمان میخواد متولد بشه، استراب هم داره، سر و صدا کنه از شدت ذوقش، از شدت خوشحالیش، خدای متعال یه خوابی به چشم او انداخته که این چیه؟ به آرامش برسه. از کجا فهمیده؟ خب تو اتاق بوده، مادر بچه دار شده، مشک اضافه مان بچه دار شده، بچه هم بغلشه، بیدار شده بچه ازش. خب این میشه مشخص بچه مال کیه دیگه.
اصلا سوال این پرسه واقعا من چیزاش موندم، چرا امام زمان ظهور نمی کنه؟ خدا برای چی امام زمان نگه داشته؟ میخواد مردم و آدم ها رو بیشتر اذیت بشن؟ چرا این همه مثلا با این وضعیت جامعه که ببینه چرا این همه بیهجابی؟ چرا امام زمان نمیاد؟ چرا میخواد خدا میخواد مردم بیشتر اذیت کنه که لذت ببره؟ جواب این سوال من چی بدم به نوجوان من؟
شما در الان بچه‌تون چند سالشه؟
14 سالشه.
کوشش چند وقت 6 سال دیگه میخواد کنکور بده دیگه، درسته؟
بله.
خب تو کنکور از جد در ضرب سوال میکنن؟
نه.
آقا مگه اونایی که دانشگاه کنکور میگن میخوان مردم آزار بدن؟ خب جدوزر بپرسن دیگه، بس جدوزر. چرا سوال سخت‌تر میپرسن؟ چون شما میخوای وارد دانشگاه بشی، یک وضعیتی میخواد پیش بیاد که اون وضعیت سیطره انسان بر کره زمینه و نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. انسان میخواد وارث زمین بشه، یعنی سیطره بر کل مواهب خدادادی در زمین پیدا بکنه، نه فقط زمین بلکه کل عالم در واقع.
میگم ولی میگه خدا،
خب حالا یه سوال،
که ما وارث زمین نشیم همون قیامت نگه
همون. بله
میگه چرا باید زمین رو میافت یا میخواید ما وارث زمین همونجا نگه همون
داشت؟ چرا آورد این همین سخت؟ خب یه سوال دیگه شد. پس ما بدانیم اول چرا حسن همچی امتحان سختی است، چون که نتیجهش نتیجه خیلی خوبیه. اما اصلا چرا خدا ما را آورد امتحان بکنه؟ چون خدای متعال بهترین مخلوقش رو خلق کرد. چه مخلوقی؟ مخلوقی که میتواند به اعلی علیین با اراده خودش برسه. الان فرش دستی گرونتره یا قالی ماشینی؟
دستی.
بله؟
دستی مثلا.
خب الان ما میبینیم قالی ماشینی میبینیم با دست، با دستگاه بافتن خیلی خوب، حتی کیفیت استحکامش از قالی دستی بهتره. چرا دستی باز گرونتره؟ چون هنره. چون میتونه اشتباه بکنه، ماشین نمیتونه اشتباه بکنه، ماشین بهش برنامه میدن تمام میشه میره. اما یه شخصی با هنر خودش اینو میبافه. ملائکه این هنر رو نداشتن که با اختیار خودشون به این جایگاه برسن. ما یه امتحانی داریم با اختیار خودمون. اختیار یعنی میتونیم تا ته چاه فرو بریم، میتونیم تا آسمان بالا بریم، دو طرفش عین همه. خدا برای ما تا اعلی علیین رو باز کرد، در طرف مقابلش تا اسفل از سافل نمیتونیم پایین بریم. خدا یه موجودی خلق کرده، به جای اینکه بیاد فرش ماشینی ببافه، فرش دستی میبافه. به جای اینکه ما مثل ربات کار بکنیم، با اختیار خودمون امتحان میشیم. خدا ما رو خلق کرد برای همین هستن. البته آمدن ما به این عالم، اون کسانی که پشت پرده رو دیدن میگن وقتی در اون عالم زر یا عالم زلال یا عالم های قبلی بودیم، خودمون انتخاب کردیم که میخوایم تو این مسابقه شرکت بکنیم. خدا راه رو باز گذاشت، گفت انسان من تو رو خلق کردم، به اینجا بری میتونی شرکت کنی. ما هم گفتیم باشه میخوایم بریم، خودمون انتخاب کردیم اومدیم. الان یادمون نمیاد چون جلسه امتحان هستیم.
برای یه موضوع دیگه در مورد مرجع تقلیده، ما گفتن که بانوان ما همون یه مرجع تقلید داریم، مقلد هستیم. میگن که به روات حدیث مراجعه کنید. روات حدیث، یه حدیث که برای مرجع تقلیدی میگن سندش ضعیفه. ما بعضی از علمای هستن که این سند ضعیف هم حتی قبول نداره. ما کتا این مراجع رو قبول کنیم که خودش این حدیث رو قبول نداره؟
متوجه نشدم. مراجع حدیث فرج و فیاله روات حدیث رو قبول ندارن؟
حدیثی در مورد که احسان برای تقلید از یه مرجع مراجعه کنه، یه به روات حدیث مراجعه. توی احادیث هستی که
سند ضعیفی داره. فهمیدم چی میگید شما. اولا دلیل اصولیین برای مراجعه به مرجع تقلید استنادش صرفا به این روایت نیست، بلکه به یک قاعده عقلی است. اون قاعده عقلی چیه؟ رجوع به متخصص. الان شما خدایی نکرده براتون مشکلی پیش بیاد، دو دکتر هست، یکیشون متخصص فوق تخصص رایگان هم ما به اصطلاح مداوا میکنه، دومی هم تازه رفته داره درس میخونه در پزشکی، شما پیش کدوم میری؟
متخصص.
چرا؟ چون عقل میگه باید پیش فوق تخصص بری. یه شخصی کل عمرش رو پای دین گذاشته، روایت‌ها رو خونه یاد گرفته، خب ما باید پیش متخصص بریم یاد بگیریم که دیگه.
خب مثل آقای خویی، آقای سیستانی خودشون این روایت قبول ندارن.
خب حالا صبر کنید شما. مگه ما برای رفتن به متخصص به روایت احتیاج داریم؟
نه.
نه. پس ما برای مراجعه به مرجع تقلید نیاز به روایت اصلا نداریم. عقل میگه به مرجع مراجعه کن. اما سوال اینه، اون آقایون اخباری، همونطور که من به سنی استناد میکنم، میگم آی سنی تو بخاری اومده، میگه مگه توی شیعه بخاری رو قبول داری؟ میگم من قبول ندارم، اما توی سنی که قبول داری. این برای من حجت نیست بخاری، اما برای تو که حجته. اون آقای اخباری که میگه من کل احادیث این کتاب رو قبول دارم، حدیث فرج و فیاله رو با دستان قبول دارم، که خب آیه اخباری تو اگه قبول داری باید به این عمل بکنی. او نمیتونه منو الزام کنه چون من با عقل میگم بعد دارم سراغ مرجع تقلید. جدای اینکه من فقط یه روایت ندارم، جدای اینکه این روایت رو بهش میگن مقبوله. مقبوله یعنی چی؟ این اصلا علما به سندش کار ندارن، همه علما بهش عمل کردن. مقبوله یعنی این، چون اعتبار متن روایت فقط از طریق سند ثابت نمیشه، مدلای مختلفی داره.
یعنی بسته به سند حدیث
نمیتونه
باشه
دی؟ ما اساسا فرج و فیالا روات حدیثنا از باب الزام با اخباری ها میگیم آی اخباری من ایتا نمیگی روایت. میگیم چرا؟ میگه چرا؟ میگیم خب اینم روایت، چیکار شما بکنی؟ گیر میکنه. ولی خودمون که ما عقل داریم، میگیم ما با عقل میخوایم این سراغ چی؟ میگیم متخصص بریم.
روایتی هست که بشه مثلا به بس نوجوان یا کودک بشه که استناد کرد بگیم تو این حدیث از ائمه علیه السلام هست که بگه سند محکمی داشته باشه که بریم به این هست که مرجع باید داشته باشه.
بله، روایت تشرف حاج علی بغدادی خدمت امام زمان روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا تو مفاتیح الجنان هم هست. شیخ عباس قمی از استادش محدث نوری، او از کسی که از خودش به اصطلاح امام زمان رو دیده، حاج علی بغدادی. شیخ عباس قمی ثقه، محدث نوری ثقه، حاج علی بغدادی ثقه، امام زمان مرجع ها رو تایید کردن.
یعنی باید ما مراجع اساس عقلی روایت میگه دانش ما هست که خب فرزند خودم هست میگه خب منم عقل دارم، عقلم میگه این کارو بکنم این کارو نکنم. مثلا
برای عقلش نماز... میگه مثلا نماز صبح چند رکعته،
مثلا میگم میگه مثلا نماز صبح چی میشه من شب بخونم صبح نخونم؟
نماز صبح شب بخونه کی میگه؟ خب تو وقت اون هم بحث هم دیگه، عقلش که نمیفهمه وقت نماز صبح کیه، عقل که نمیفهمه نماز صبح چند رکعته. عقل میگه الان مثلا آقا اون دکتره مگه عقل نداره متخصصه؟
بله.
خب من خودم هم عقل دارم، چرا بدم دکتر عمل کنه؟ خودم عمل میکنم. خب اون دکتر عمرش گذاشته پای ادله، پای علامت ها، پای درس ها یاد گرفته. درسته منم عقل دارم، اگه منم زحمت میکشیدم مثل اون مجتهد به اینجا میرسیدم، اما من نکردم یا هنوز وقتشو نداشتم، تازه جوونم. الان من میگم چون من عقل دارم اون دکترم عقل داره، پس بذار خودم میگم عمل کنم تموم بشه، خودم جراحی کنم خودمو، به دکتر نسپرم. من عقل دارم، عقل میگه
تخصصی. اینا که ما میگیم خب عقلیه، میگه خب وقتی میگه عقلیه ما داره، من میخوام با عقل خودم کار کنم.
با عقل که به همه چیز نمیرسیم که، عقل نهایتا دو مجهولی تای سه مجهولی بتونه حل بکنه، اما بعضی از چیزها مجهولاش خیلی بیشتره، 6 7 8 10 مجهولیه. اینا رو ائمه علیه السلام به ما گفتن چیه؟ باید به حرف ائمه مراجعه کنیم یاد بگیریم. خواهش میکنم، موفق و معید. خب بیننده بعدی آقای فیلی از تهران، سلام بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، خدمت نست.
استاد میشه از در صدای شما رو تقویت بکنم؟
چشم مداخله فرمایید، اگر لطف کنید صدا رو تقویت کنید ممنون میشه.
من یه پیشنهاد داشتم بابت شبکتون، اینکه برخی از اسنادی که شما ارائه میکنید اگه مثلا یه قابلیت تو سایتتون اضافه بشه که برخی از این اسناد رو ما بتونیم دانلود بکنیم، خیلی چیز خوبی میشه که مثلا ما برای حرفام بتونیم مستندات رو خیلی راحت جمع‌آوری بکنیم.
الان خیلی ساده است، هر کتابی ما میگیم در اینترنت شما بزنید پی دی اف دانلود بکنید خودتون
بشه. ولی خب یه ذره میگم ممکنه بعضی
میخوام، ولی یه مقداری خیلی این از راحت طلبی ما نشأت میگیره. کار نداره دیگه، خیلی آماده ای الان، کاری نداره مرجع کردن.
واسه یه سال داشتن در مورد خلیفه سوم اهل سنن عثمان، ما داخل همین شبکه حالا یه روایت شنیدن که گفتن که حضرت علی اونقدی که از عثمان دفاع کرده بود میگفتن که میترسن خداوند نسبت به حضرت علی غضب بکنه بابت این کارش.
بله،
یعنی از حقی که داشتن پایمال میکردن، حالا ناحق میکردن از عثمان. خواستم ببینم آیا این همچیزی رو اصلا حقیقت داره که چون مثلا همین نحوه مرگ عثمان هم به قولی به جورای شبه آوره که مثلا خب حضرت علی به فرزندانشون امر میکنن به اهل بیت عثمان آب بدن و همین که اصلا به قولی اهل سنن میان میندازن قتل عثمان و تقصیر حضرت علی، همین بود که ولی خب در این حال حضرت علی داشت میگفت آقا نرید عثمان رو بکشید، یا به قولی اینجور روایات هستش. خواستم آیا همچین چیزی هست؟ حضرت علی از عثمان دفاع کردن، نه مشروعیت خلافتشون ها، نه اینکه حضرت علی بخوان دفاع بکنن که خلافت عثمان مشروع بوده، نه. از
اولا ما در کتاب تاریخ اخبار مدینه آقای ابن شبه نمیری جلد 2/212 حدیث 2009 میگه حضرت بعد که با عثمان دعواشون شد فرمودن والله لا ارد ان که احدا ابدا، دیگه هیچ کس رو از تو باز نخواهم داشت، هر کار خواستن باد بکنن. سند روایتم طبق مبانی اهل سنت معتبره. یک، پس حضرت علی رسما میگن خود سنیا اواخر عمر عثمان ازش دفاع نکرده. اما در نهج البلاغه جلد 2/233 امیرمونان فرمودن والله لقد دفعت عن حتی خشیت عن اکون آثما، اونقدر باز داشتم مردم رو از عثمان، تا جایی که احساس کردم دیگه دارم به گناه میفتم. سوال، اگر دفاع از عثمان واجب بود پس چرا حضرت میگه دارم گناه میفتم، به گناه میفتم اگه عثمان آدم خوبی بود؟
باز داشتن به چه معنا؟ یعنی که
میخواستم بکشنش من نمیذاشتم. چرا؟ حضرت میگن اون برشو بگیریم، خشیتو ان اکون آتما، یعنی یه جایی رسید، به یه مرحله ای رسید دیگه من دیدم نکشتن عثمان گناهه. یه مرحله ای رسید من احساس کردم نکشتنش گناهه، کشتنش نه، نکشتنش گناهه. این جمله یعنی این سنی میتونه هم شرفی بزنه؟ اصلا این روایت با مبانی سنی ها جور در میاد؟ خیر. خب پس چرا مردم رو باز میداشتن؟ قبلا هم گفتن خیلی جا خوف الفتنه، در اصلا فتنه بشه، آشوب بشه و کل مسلمون ها اسلام از بین بره، معاویه بیاد خلافت رو همون موقع بگیره، اصلا به هیچ شب به حضرت علی هم نرسه، بریزن مدینه رو غارت کنن، همه رو بگیرن بکشن.
بله،
اینم علتش. تا یه جایی که میشد تحمل کرد تحمل کنین بهتره، فعلا مصلحت نیست. اما به یه جایی رسید دیگه انقدر عثمان فساد کرد، من دیدم نه آقا بکشنش دیگه، من بیشتر از این دفاع کنم گناه داره.
بعد این موضوعی که میگن موقع لحظه که داشتن آب روی اهل خود عثمان و اهل بهش بسته بودن، این که حضرت علی دستور میدن به فرزندانشون که بهشون آب برسونن، درست
یه اهل بیت عثمان و نه عثمان. روایات میگه به اهل بیت گفتن آقا زن و بچه که گناه نکردن، بچه از زن بهشون آب بدین.
بعد سال نمانده سلمان فارسی، این که حالا شبهی که در مورد ایشون نقل میکنه، میگه این که سلمان فارسی در زمانی که عمر ابن خطاب به ایران حمله کرده بسیاری از راه‌های نفوذ به ایران رو،
اینا همه از افسانه هایی است که هیچ کتاب و مدرکی برای بیشتر از 30 سال قبل نداره. یعنی اومدن
آقای خود سلمان فارسی اصلا در اون زمان قید حیات بودن؟
در زمان عمر بله بوده، اما اینکه با لشکر عمر همکاری کرده باشد خیر. سلمان فارسی رضوان الله علیه فقط بعد از اینکه ایران فتح شد برای کمک به ایرانی ها به دستور امیرالمؤمنان به ایران آمد.
اصلا در
زمان جنگا نبوده، اصلا گوش به حرف عمر نمیداد اون موقع.
پس شما نرکنه،
خواهش میکنم.
بعد هم راجع به همین سند حالا مثلا دروغینی هم نیست؟
نه نیست دیگه، وقتی اصلا هم ندارم.
پس شما نرکنه،
از همین قصه هایی که اخیرا درست کرده. موفق و معید، خدا نگهدار. بیننده بعدی خانم فاتحی از اصفهان، سلام بفرمایید.
سلام استاد، خسته نباشید.
علیکم السلام، سلامت باشید.
سلامت باشین. ببخشید استاد، من یه سوال دارم. البته من یه سوال از استاد شریفی هم پرسیدم، حالا می‌خواستم اگه بشه جواب شما رو هم بشنوم.
بفرمایید.
یه کارشناس وهابی توی شبکه که حالا اسمشو نمی‌خوام بیارم، گفت آیه تطهیر به معنای اینه که پیامبر یه دعایی کرد، این دعا اصلا مستجاب نشد. یعنی که پیامبر وقتی عبا رو انداختن روی اهل بیت از خدا خواستن که اونا رو مطهر کنه.
خب
اون البته اون کارشناس وهابی هم از کتاب ابن تیمیه میگفت.
خب
میگفت اگه خدا اراده تطهیر کرده بود به پیامبر اعلام میکرد که من اینا رو تطهیر کردم، همون جور که مثلا خدا گفته زمین رو جز متحرار گذاشتم تهارت برای محل تهارت قرار دادم یا روزه رو برای تهارت قرار دادم، اینجا هم میگفت که من این افراد رو متحر قرار دادم. بعد پیامبر عباره انداختن و دعا کردن که خدایا رجس رو از اینا دور کن، در حالی که بالاخره خدا باید اعلام میکرد توی این آیه، حالا توی این آیه که حالا بعد اعلام میکرد که حتی به دعای توی پیامبرم اونا رو متحر قرار دادم، اما خدا هیچ جای آیه اصلا اشاره به استجابت دعای پیامبر نکرده.
خب
بعدش هم گفتن که حالا توی جواب گفتن که انما توی اینجا نمیدونم اصلا گفتن اینجا اعداد هست نیست، یه سری مثلا
اصلا اعداد هست باشه یا نباشه در استدلالش یه توفیری نداره، به هر صورت اسمت رو برای اهل بیت ثابت میکنه. اما جواب اون سوال خندداری که این آقایون وهابی مطرح میکنن، یه سوال، پیغمبر صلی الله علیه و آله هر روز در نماز خودش سوره حمد رو میخونده یا نمیخونده؟
بله میخونده.
در سوره حمدش روزی چند بار پیغمبر سوره حمد رو میخونده؟
برای نمازهای واجبشون خب روزی 5 بار میخونده.
چند بار؟
ببخشیم 10 بار.
5 تا نماز داره میشه 10 تا. نماز شب هم که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله واجب بوده.
بله.
یه رکعت هم فرض کنیم نماز شب اصلا باشه میشه چند بار؟ 11 بار. هر روز پیغمبر 11 بار میگفته اهدنا الصراط المستقیم. دعاش هم مستجاب نمیشده. چرا؟ چون دوباره میگفته، دوباره میگفته، دوباره میگفته. مگه تکرار کردن یعنی مستجاب نشدنه؟
نه، اینجا ما گفت اتفاقا اینم گفت، گفتش که اینجا اگه بخوایم، حالا من ادامه سوالم اینجا، گفتش گفت اگه بخوایم این اراده رو، اراده به معنی اراده تکوینی، گفت این اراده تکوینی نیست، چون اگه به معنی اراده تکوینی بود باید قبل از این اتفاق خدا اعلام میکرد.
خب اگه اهدنا الصراط المستقیم من تکوینی نیستش، یعنی پیغمبر اهدنا الصراط المستقیم تشریح باشه میدونی یعنی چی؟
بله
اهدنا الصراط المستقیم تشریح باشه میدونی یعنی چی؟ یعنی خدا فقط دستور بده ما راهنمایی، ما خوب نشیم، ما فقط تو فقط دستور تو بده، این یعنی اهدنا الصراط المستقیم اگر تشریعی باشه یعنی خدا تو دستور تو بده، حالا لازمه ما خوب بشیم، معنیش این میشه. نه تشریعی نیست بلکه تکوینی است، خدایا تکوینا من رو در راه راست قرار بده. خب دعاش مستجاب میشه یا نه؟ بله مستجاب میشه. پس چرا دوباره میگفته؟ به این میگن استمرار، من همین طور در این مسیر باشم، اذهابرش یعنی آلودگی دور اهل بیت نیاد، الان اومد دورش کن، 2 دقیقه بعد اومد اونم دور کن، 1 ساعت بعد اومد اونم دور کن.
خب استاد یعنی این که قبل از این که پیامبر بخوان این دعا رو بکنن رجس و پلیدی بوده و از الان که دعا دارن میکنن دیگه نیست؟
نه پیغمبر که میگفت اهدنا الصراط المستقیم یعنی گمراه بود که میگفت اهدنا الصراط المستقیم.
ببین وقتی که داره میگه اهدنا الصراط المستقیم که میگه از بحث اینه که حالا بحث جمعه، ما را به راه راست هدایت کن. خب بعد ما الگومون، حالا ما خودمون شیعیان، این سوال الان سوال برای خودم پیش اومد الان که شما فرمودید، ما خودمون شیعیان خب میگیم الگومون پیامبر، خب اهدنا الصراط المستقیم خب کلی دارن میگن، مثل آیه ای که داره میگه به پیامبر داره میگه که یا آیه ای بود به نظرم میاد که گناه تو رو بخشیدیم، مگه پیامبر گناه کرده بود که ببخشه؟
اگر شما میخواهید بگید مقصود دیگران، که یعنی به دیگران رو گناهانش رو طبق همین برنامه بین شما آیه تعطیل هم میشه، گناه دیگران رو به خاطر اهل بیت ببخش، اگر اینطور میگید که اونم حل میشه. اما اگر مقصود خود اهل بیت باشه، اهدنا الصراط المستقیم، من تو راه راست هستم، اما منو تو همین مسیر نگه دار، من پاک و پاکیزه هستم، آلودگی الان از من دوره، اما در ادامه هم اینا رو دور نگه دار، لازم نیست من الان آلوده باشم. یه مثالی دارن عربا، اذهب الله عنک سوء، دعا میکنن در طرف خدا از تو بدی ها رو دور کنه، یعنی چی؟ یعنی اول گرفتارت کنه بعد دور بشه؟
نه اصلا طرفت نیاره،
یعنی حتما الان باید تو بدی باشی بعد از دور بشه؟
ببینیم ماهیت این
عربی ها اصلا
بدی یا طرفمون میاد،
ما تو خود فارسی هم داریم اینا رو، بعضی وقتا این طرف نه فارسی میفهمه نه عربی، زبون آدمیزاد هم نمیفهمه به غلامی وهابیا. ما تو فارسی خود عطا بدیا رو دور کنه، یعنی چی اول گرفتار بشی بعد دور بشی؟ نه، حتما الان بعد تو بدی باشه؟ نه، تو آدم خیلی خوبی هستی. اما میخوام خدا الان که مشکل نداری بعدن هم تو رو دچار مشکل نکنه. اذهب عنهم الرجس، آلودگی ها از شما دور باشد. یعنی الان آلودگی دارن؟ نه، حتما بعد آلوده بشن بعد خدا دور کنه؟ نه، اصلا ارتباطی به این قضایی نداره. یعنی اگر این وهابی ها یه مقدار آدمیزادی، زبون آدمیزادی، همین دعا رو برای دیگران میکردن، میفهمیدن چی داره میگه. اما اون مدل آدمیزادی نمیخواد صحبت بکنه، میخواد مدل شیطانواری بفهمه قرآن رو. خب هم مشکلش همین میشه.
استاد ببینید، شما مثال احتنا صراط مستقیم آوردین، احتنا یه جمعه، سوره حمد هم همین جوری هم که بخونیم همینجوری دعا هست، مثل دعاست. حالا شما استدلالتون به این معناست که آیه تطهیر هم دعاست؟ یعنی دعا با آیه تطهیر تضاد نیست؟
مگر شما نمیگید پیغمبر فرمود اذهب عنهم الرجس؟
بله.
اون اذهب چی بود؟
یعنی دور کن، دعاست دیگه.
دعاست دیگه. اما انما یرید الله بیان تحققشه. یه بار شما میگی اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت کن، خدا اینجا دیگه حرف نزده، نگفته باشه هدایتت کردم. اما اونجا پیغمبر فرمودن اذهب، خدا گفت باشه، انما یرید الله لیذهب. لیذهب
یعنی چی؟ لیذهب
خدا میخواهد از شما دور بگرداند رجس و پلیدی را.
دور بگرداند یعنی که یعنی که طرفشون میاد و خدا دور میکنه، درسته؟
اصلا اگر خواست بیاد طرفشون دور میشه. اینطور
خب این با عدالت خدا سازگاره که خدا ببین طرف ما هم میاد، یعنی منظورم حالا
این یه سوال دیگه میشه، این یه سوال دیگه میشه. سوال چش، پس اون سوال قبلی حل شد، بریم سراغ سوال بعدی. آیا از با عدالت خدا سازگاره؟
خب
که
نه استاد، حالا پس اگه که حالا همون سوال قبلی رو اینا من کاملش کنم، این که داریم میگیم خدا لیوته، برای گفتیم خدا دور کرد، درسته؟
دور کند.
بعد چرا بعد از اینکه پیامبر این عبا رو انداختن این اومد، چون شأن نزول این آیه اینه که عبا رو پیامبر انداختن
برای اینکه به عایشه بفهمونن،
چرا قبلا خدا قبلا
برای اینکه به عایشه بفهمونن این رو،
برای اینکه به کی؟
به عایشه بفهمونن این رو. در خونه عایشه بود. یک بار این قضیه در خونه عایشه رخ داد دیگه، یه بار در خونه ام سلمه، یه بار در جای دیگه. یه بار نبوده که این قضیه، چند بار بوده. تو صحیح مسلم که تو خونه عایشه این قضیه رخ داد، می‌خواستن به دیگران بفهمونن این رو.
خب اگه قبل از اینکه اتفاق بیفته خدا میگفت، این نمی‌شد قبل از اینکه بخواد
پیغمبر وقتی میگفت اهدنا الصراط المستقیم، خدا مستجاب میکرد یا نه؟
خب ببینیم، ماها هم داریم میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما نمیدونیم مستجاب. آیا ما
دعای پیغمبر دارم پرسم خانم فاطمی، دقت کنید یه مقدار.
بله.
پیغمبر که دعا میکرد داش مستجاب بود یا نه؟
بله مستجاب.
پس چرا دفعه دوم خب دعا میکرد؟
چرا چی به وقت متوجه نشد؟
پس چرا دفعه دوم دوباره دعا میکرد؟ اگر خدا مستجاب کرده چرا دوباره دعا میکنه؟
خب برای اینکه بقیه متوجه بشن،
برای اینکه استمرار این مسیر باشه. تو این مسیر اهدنا الصراط المستقیم، تو این مسیر استمرار داشته باشه. پیغمبر یک بار گفت اذهب، خدا گفت باشه، دوباره گفت اذهب، خدا گفت باشه، سه بار گفت اذهب، گفت باشه. اشکالی داره؟
نه،
دقیقا مثل اهدنا الصراط المستقیم، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. اما راجع به اونی که سوالتون که آقا این با عدالت سازگاری داره، با عدالت سازگاری داره که حضرت عیسی از وقتی که متولد شد پیغمبر و معصوم باشه؟
درست
متوجه نشدم. با عدالت، با عدالت سازگاری داره که مثلا از اهل بیت دور کنه، از ما دور نکنه این رو.
بله بله،
دقیقاً مثل ایمونه که میگه با عدالت سازگاری داره که حتی از زمان تولدش پیغمبر باشه، از زمان تولد خدا او رو پاک گردانده باشه. این همونه. چرا به اینها داده شده به دیگران داده نشده؟ چون اینها در اوایل قبل امتحاناتشون از بقیه بهتر دادن. تو اون عالم‌ها خیلی
قبل ما اصلا هیچکدوم یادمون نیست. چرا من نبودم؟
اینکه یادمون نیست با اینکه نبوده فرق میکنه. شما میگید آقا اگر ما عالم قبل رو در نظر نگیریم این ناعادلانه است. خب چرا در نظر نمیگیری؟ چون من خبر ندارم. چون خبر ندارم یعنی نیستش؟
نه. با روایات ما اینو تعیین میکنیم؟
با آیات و روایات تعیین شده بله. راجب عالم زر در قرآن اومده، در روایات اومده.
چجور پس با آیات چجور میتونیم قبول کنیم که امام ها قبول کردن و ما قبول نکردیم؟ فقط به خاطر اینکه دیدیم الان اونا اسمت دارن و ما نداریم.
شما چجوری میتونید قبول کنید که حضرت عیسی از زمان تولد پیغمبر شده؟ چرا اون پیغمبر شد شما نشدید؟
با روایات و تاریخ.
نه خب نه، اون که پیغمبر شده چرا شده؟ چجوری میتونید قبول کنید؟ این ظلم نیستش؟ بله ما قبول داریم عیسی پیغمبر شده، اما چرا شد؟ خب چون قطعا قبلش یه کاری کرده بوده دیگه. همین که خدا به او داده یعنی او قبلا یه کاری که خدا که ظالم نیستش که.
نه خدا ظالم نیست.
من توی مجموعه‌ای هم 100 نفر این فراموشی داریم، هممون فراموشی داریم. بعد یه آدمی هست میاد به دو تا از اینا کادو میده. من میتونم بگم آقا چرا به اینو دادی؟ خب من فراموشی دارم، من یادم نیست. اما اینکه به اینا کادو میده این حواسش هست، این گذشته یادشه. دقیقاً همینطور میشه.
یعنی این گذشته ای که برای هممون یه امتحانی بوده و امام های امتحانو حالا به حال
بله
خودمون
بله
قبول شدن و ما قبول نشدیم.
ما نمیگیم، ما حد وسط بودیم انشالله. شمر و یزید و اینا همه رد شده بودن. از شقی شقی اون فی بطن امه، از سعید سعید اون فی بطن امه، یه دم حد وسط هم.
پس یعنی الان اون یه دور بر زندگی ما توی اون دنیا مشخص شده.
برای اولیای الهی 100% مشخص شده، برای اونهایی که خیلی بد هستن 99% مشخص شده، راه بسته نیست. برای حد وسط نمشخص نشده.
خیلی ممنون استاد. یه سوال دیگه
حالا بیننده دیگه هم هستن اگه بدین.
استاد یه سوال دیگه مگه میشه؟
حالا اگه بدین دیگه برنامه بعدی خدمت نستیم.
بله خیلی ممنون.
موفق و معید، خدا نگهدارتون. آقای رضایی از کرمانشاه، سلام علیکم.
سلام استاد، خسته نباشید.
سلامت باشید.
دو تا سوال داشتم خدمت شما. اصلا در یک سری روایات آمده است که بعد از امام زمان 12 مهدی میان و این روایات اصلا یکیشون فهمده است که ایشان امام نیستند. اصلا این روایات مورد تایید هست؟
در روایات ما تصریح شده اون کسی مهدی است که معصوم و امام باشه. تو اون روایت ها نیومده مهدی ها امام نیستن، گفته 12 مهدی. تو بعد روایت گفته 12 امام.
بعد در جماعت احمد بصری یک انسان میکنند در روایتی به اسم حدیث وصیت.
اون حدیث وصیت رو که آیه شریفی و دیگران مفصل جواب دادن.
بله بله. من سوالم اینه که حضرت محمد مثلا در جای دیگه هم وصیتشون نوشته شده یا فقط در همون کتاب اومده؟
خب آیه شریفی تو هم مناظره اخیرش مفصل وصیتو خوند دیگه. اسم تو وصیت اسم 12 امام آمده. پیغمبر در ماجرای یوم الخمیس آخرش آوردن 12 نفر امیر مؤمنان تا امام زمان 12 نفر رو نوشته. این وصیت پیغمبر صلی الله علیه و آله، نه یک نفر کمتر نه یک نفر بیشتر.
خیلی ممنون از شما، دست شما درد
نکنه. موفق معید. بینه خب اسم بیننده بعدی اگر بفرمایید. خب آقای فتحی از کرج، اگر از آفرمان روز کنند وقتشون کنند ممنون میشم. سلام علیکم آقای فتحی. آقای فتحی آقای فتحی سلام علیکم.
شب بخیر.
شب شما بخیر.
من که مورید برنامه های شما هم کاملا.
بزرگواری عزیز جان.
آقای ابوالقاسمی
بفرمایید.
آقای ابوالقاسمی چند وقتیه خیلی اصرار میشه رو آیه 40 سوره توبه. الو
بله
صدای منو دارید؟
بله دارم.
چند وقتی اصرار میشه
شما از تلفن شما
صدا دیروز چمو زیاد میشه.
شما از تلفن صدای ما رو بشنوید. آقای فرید تلویزیون تو ببندید.
تلفن دارم میشنوام بابا.
خب آقای چهره سوره توبه مشکلش چیه؟
الان بهتر شد؟
آقای فتحی
الان بهتر شد؟
بله صداتون خوبه.
آقای ابوالقاسم چند وقتی اصرار میکنم رو آقای چهره سوره توبه.
خب
که این در ابوبکر هم بوده و و و و و و ممکنه آیه 40 سوره توبه رو داشته باشیم؟
خب آیه 40 سوره توبه چه فایده براشون داره؟ من نمی‌فهمم.
نه نه اصل حرف من سر آیه 39 سوره توبه است.
خب
خدا قبل از اینکه آیه 40 بگه نسخه همشون رو تو آیه 39 سوره توبه پیچیده.
درسته.
یعنی اصلا نمی‌دونم این اصرار برای آیه 40 چیه.
خب حالا اینا
خب من میخوام بگم این آیه 40 سوره توبه آیه بالاییشو بیشتر بخونید به دوستان.
که توبیق صحابه است
جانم.
توبیق عموم صحابه است،
عموم عرب است.
بله بله درسته.
ما یه قومی دیگه ای رو میاریم یستبدل به قومی
قاعده استبدال و یستبدل قوم من غیرکم. بله
درسته.
ما یعنی در مورد استبدال مفصل در قرآن داریم.
بله یکی اینه، یکی آیه پنج آیه آخر سوره حضرت رسول.
بله بله.
تبدیل میکنه به قوم دیگه ای. اصلا بله. نیازی نیست که حالا اینا دعوا کنن این مال عمر بوده، اون مال ابوبکر بوده، این مال اون بوده. خدا میگه همه تون مرتد میشید. من اصلا یه قوم دیگه ای رو میارم.
بله.
دوستانمون بگید انقدر اصرار نکنن به این وهابیا به آی که این سکینه بر ابوبکر هم نازل شده. اینا یه ذره با دقت بخونید. آیه ابوالقاسمی آیه 39 سوره توبه است، آیه آخر سوره محمده.
بله.
آیه 54 سوره مائده است.
بله بله.
آیه 3 سوره جمعه است، آیه 89 سوره انعام. خب اینا همش از یه قوم دیگه دارن.
بله دقیقاً همینه.
خب میتونم ثابت کنم که اینا جزو آیات محکمات قرآن.
قطعاً اینطوره، هیچ شکی نیست که اینها داره ایرانی‌ها رو میگه.
خب و جز آیات محکمات خود اینا متشابهات دارن. مثلا آیه آخر سوره محمد که میگه انفاق کنید شما انفاق نمی کنید جز محکماته. تمام متشابهاتش میشه من ما رزقنا هم یون بگون.
درست.
خب از این بمت آیه 40 سوره توبه رو تو خدا هر کی مطرح کرد آیه 39 رو بشید گوشزد کنید. بعدن هم از این دوستامو تشکر میکنم که نصف برنامه رو میگیرن. آقای شریفی هم با التماس قطع کردن. به خدا آقای شریفی هم دقیقا مثل شما گفتن آقا خانم تو رو خدا با چتای دیگه ای هم هستن.
خیلی
انشالله. همین سؤاله که از شما کردن و پرسیدن ها.
حالا خیلی انشالله.
نگاه کنید برنامه آقای شریفی رو، دقیقا همین سؤال ها همین جواب ها رو گرفتن. و لطف کنم برای خدا تعیین تکلیف نکنن. چرا خدا این کارو کرده؟ چرا خدا اون کارو نکرده؟
حالا میخوان دلشون مطمئن بشه دیگه. ما این بینند سوالات برای خیلی از بیننده ها هست.
من قصد جسارت ندارم به خدا، ولی خدا شاهده آقای شریفی هم با التماس قطع کرد.
خیر انشاءالله. خب نکته دیگه نداره شما؟
نه این من آقای 39 سوره توبه و این آیاتو بذارید جلوشون و من منتظر شما هستم.
چشم انشاءالله.
خدا حافظ.
موفق و معید. بیننده بعدی آقای محمدی از اصفهان، سلام بفرمایید.
سلام علیکم استاد ارجمند.
علیکم السلام و رحمت الله.
استاد در ارتباط به این که خانم از اصفهان خانم فاتحی پرسیدن که آیه تطهیر با عدالت خداوند، خب شما پاسخهای متنی دادید. من آیه 38 سوره یوسف توجهم رو جلب کرد. میخوام ببینم این که حضرت یوسف میفرماید که این از فضل خداست که ما مشرک نیستیم.
درست.
فضل خدا بر ما و بر مردم هست.
بله.
یعنی یه پله از عدالت هم بالاتر.
بله بله بله.
از بنده آیا درسته یا نه؟
بله فرماشون درست.
دستور یوسف
باشه. 100% فرمایشون درسته. اصلا ما تو قرآن آیات داریم ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خدا یه گروهی رو برگزیده. آل ابراهیم رو برگزید. مثلا آل ابراهیم هنوز نیومدن، چطور برگزیده شدن؟ ان الله اصطفى، خدا برگزیدشون. چجوری ممکنه؟ خب اینا قبلا کارایی کردن که خدا برگزیده دیگه. در قرآن آیات داله بر استفای گروه خاص ما زیاد داریم. خب متشکرم ازشون. بیننده بعدی احمد آقا از خوزستان، سلام بفرمایید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. خدا
بخیر. عاقبتتون بخیر.
ببخشید من یه سوالی از معذرتون داشتم.
بفرمایید.
آیت الله قزوینی یه تحدی کرده بودن که ابوبکر و عمر یه روایتی بیارن که یک کسی از مشرکین رو کشته باشه.
بله.
من سندش رو پیدا کردم و من متن روایت رو میخونم اگر بیاریدشون بدید.
بفرمایید.
مصنف ابن ابی شیبه رو بیارید بی زحمت.
بله.
این عبارتی که من میگم، دو کلمه‌ای که میگم رو سرچ کنید بیارید. حتی یظهر دمها.
این میگن شپش کشته، این روایت شپش کشتنه.
جانم؟
به نظرم روایت شپش کشتن شما میگید.
نه آخه شما گفته بودید که چون جرأت نداشته هیچ کسی رو نکشته. خواستم این روایت رو بیاد نشون بینندگان بدید هم ببینن.
خب میگه مربوط به کشتن انسان نیستش که، میگه پشه میکشه، میگه میگن شپش میکشته. تشکر میکنم از شما، متشکر. خب ما وقتی منم تمام شده، از همه کسایی که تا الان بیننده ما اونو تشکر میکنم، انشاءالله که موفق و معید باشید. فقط در مورد عمر بن خطاب نیست، راجع به معاذ جبل و دیگر نمیره بعد نقل شده. از همه کسایی که تماس گرفتن تشکر میکنیم، موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصوم وفي كل صوم دليلا وعينا حتى تسكن أربك الطوم وتمتعوا رحمتك يا أرحم الراحمين.